به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. سلام و هزاران درود به شما عزیزان که همراه ضرب سکه هستید در نیمروز شنبه 27 بهمن ماه سال 1397. در واپسین روزهای ماه بهمن هستیم و در آستانه اسفند ماه آرام آرام صدای قدم های سال 98 رو از دور میشنویم. ازتون دعوت میکنم این برنامه رو بشنویم با موضوع فرزند پروری کارآفرینانه با کسب روزی. هر دو مهمان در برنامه داریم که کارشناسان برنامه هستن و در زمینه موضوع برنامه به اتفاقشون صحبت میکنیم، اما به خاطر داشته باشید که در بحث کارآفرینی وقتی صحبت میکنیم یا بحث فرزند پروری، بعد به این نکته توجه بکنیم که انسان از بدو ورود به جهان هستی تا پایان زندگی تحت تاثیر متغیرهای مختلفی هستش. افراد، محل زندگی و کار، دوستان بسیاری که داره و چیزهای دیگری که میتونه به رفتار و کردار یک فرد تاثیر بگذاره تا بعد از چندین سال نهال شخصیت یک فرد رو کم کم شکل میدن. اما بدون شک خانواده یکی از مهمترین نهادهایی است که بر شخصیت و بلاغت یک فرد تاثیر بسزایی داره. خانواده هم از لحاظ ژنتیکی تاثیر داره و همین که یک فرد بیشترین وقت خودش رو در مهمترین سنین زندگی، یعنی کودکی و نوجوانی، در میون خانواده میگذرونه و نمیتونه سهم بالایی درباره شخصیتش و شکل‌گیری شخصیتش رو به حساب نیاره. دانشمندان حوزه روانشناسی ثابت کردن که شخصیت یک فرد تا حدود زیادی در سنین کودکی شکل میگیره. تقریبا به جرئت میتونیم بگیم تمام رفتارها و افکاری که در سنین کودکی داشتیم در سنین بالاتر، حالت تکامل یافته تر اون رو مشاهده خواهیم کرد. با نگاهی به گذشته خودمون در میابیم که همون فردی که در بازی‌های کودکانه بیشترین نقش یک رهبر و لیدر رو ایفا کرده، امروز در دنیای کسب و کار و نیز فعالیت‌های اقتصادی هم به عنوان یک کارآفرین همین نقش رو داره و موفق شدن در کسب و کار خودش رو تا حدود بسیار زیادی میتونه به این ویژگی‌های شخصیتی فردیش ربط بده. اکثر این ویژگی‌ها در دوران کودکی شکل می‌گیرند. این چیزی است که اکثر فعالان حوزه کسب و کار و کسانی که دغدغه ترویج فرهنگ کارآفرینی دارند به اون کمی بی‌توجه هستند. با توجه به این مقدمه‌ای که حضورتون عرض کردم، مهمانان برنامه رو حضورتون معرفی می‌کنم تا در همین زمینه به گفتگو بپردازیم. آقای مهندس حبیب جلیلی رأسی که در یک مؤسسه هنری و اندیشه ورز فعالیت دارن و بحث فرزندپروری و کارآفرینی و بحث کسب و کار رو در اونجا تدریس میکنن مهمانمون هستن. مهمان دیگرمون آقای رسول دهقان ساین هستن که ایشون هم در یک از دبیرستانها بحث آموزش رو دارن و خودش رو از استارتاپ ها هستن و کارشناسی میکنن. در همین زمینه دیدگاهشون رو در این زمینه خواهیم شنید و نظر شما رو هم مایلیم بشنویم از طریق تلفن و پیامک ها. بحث فرزندپروری کارآفرینانه چگونه؟ این سوالی است که در برنامه مطرح میشه. خب آقای جلیلی، از شما آغاز بکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. با توجه به مقدمه‌ای که من گفتم، ما چگونه میتونیم یک فرزندپروری کارآفرینانه داشته باشیم؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم خدمت شما. مهمترین بخش تو بحث پرورش کودکانی که در دوره زمانی خودشون باید اون خوراک لازم بهشون داده بشه تا بتونن شخصیت خلاقیت رو درون خودشون پرورش بدن، من فکر میکنم مهمترین چیز بحث برنامه‌های آموزشی ما خواهد بود. بچه‌ها، فکر میکنم این آموزش هم الان بر اساس حالا خیلی از این نظرهای جدیدی که تو این حوزه هستش، از زمان حتی قبل از تولد بچه میتونه پایه‌ریزی بشه. یعنی حتی با آماده سازی ذهن پدر و مادر برای رشد همچین فرزندی میتونه مؤثر باشه. بعد توی دوران کودکی، مخصوصا دوران پیش دبستانی، میتونه فعالیت‌های تعریف بشه واسه این کار که بچه‌ها با مفهوم تفکر حالا واگرا به نوعی آشنا بشن که بتونن برای حل مسائلی که در اطراف خودشون هستش راه حل‌های نوینی رو ارائه بدن. این میتونه با حمایت خانواده شکل بگیره و بعدش هدایت بشه، برسه به سمت اینکه بچه‌ها دیگه در دوره دبیرستان، دوره اول و دبیرستان، دوره دوم به صورت جدی‌تری بتونن این کارو انجام بدن. چون تو اکثر مباحث کارآفرینی بعد از تعریف کلیدواژه‌ها وارد بحث خلاقیت میشن. پس زیر ساخت کارآفرینی میتونه خلاقیت باشه که تو این دوره ها میتونه شکل بگیره.
من ممنونم از توضیحی که شما بیان کردید آقای دهقان ساین. از شما میخوام درخواست بکنم در همین زمینه صحبت بکنیم با توجه به دیدگاهی که جامعه شناسان و روانشناسان دارن در بحث کودکی و حالا آقای جلیلی هم اشاره کردن که حتی ما قبل کودکی، ما قبل تولد فرزند میتونن برایشون برنامه‌ریزی های خاص داشته باشن در همین زمینه. شما نگاهتون رو بگید و بگید درست هست این روش یا خیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه و شما آقای طبیعی عزیز.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
بسیار موضوع خوبی رو انتخاب کردید، چون به شدت مورد در واقع دغدغه خانواده هاست و شاید به نظر میاد که یه مقوله ای که شاید الان خیلی متاسفانه تو جامعه آموزشی و مدارس ما اصلا بهش توجه نمیشه و شاید نیاز هستش که ساعت‌ها در مورد این مسئله کار بشه. نکته ای که در مورد بحث در واقع فرزند پروری مطرحه، خب ما نمیخوام در مورد فرزند پروری اون دیدگاه‌های کلان رو مطرح کنیم، اما میخوام به این نقطه برسیم که فرزند پروری موفق چه زمینه‌ای رو در حوزه خلاقیت بچه‌ها ایجاد میکنه. ببینید آقای طبیعی، بسیاری از مشکلاتی که خانواده‌ها به ما رجوع میکنن در حوزه عدم موفقیت بچه‌ها تو سن‌های بالاتر، بخش زیادیش متاسفانه خود خانواده است. ببینید این جمله‌ای که میگیم که در زمانی که بچه در مثلا اون رحم مادر حضور داره و شاید به نظر میاد که داره از مادر و از رفتارهای مادر الگو پذیری میکنه، یعنی اون نهایت اون اتفاق مهم است که شاید متاسفانه خیلی از خانواده بهش توجه نمیکنن،
شاید نمیدونن.
شاید ببینید آقای طبیعی، طبیعتاً یه بخشش ناآگاهیه ولی یه بخشش غریزی و ذاتیه. من اینطوری میخوام جمله‌ام رو تکمیل کنم. ببینید وقتی مثلا عرض بکنم خدمتتون یه رفتار اشتباه، ببینید اولین معقوله تو بحث روانشناسی، شاید به الفای روانشناسی دو تا معقوله است، یک یادگیری، دو رفتار. بسیار از مشکلاتی که خیلی از ماها تو حوزه روان درمانی و تو حوزه‌های اختلال روانی می‌بینیم، اولین پلنی که بهش رجوع می‌کنن بحث رفتاره. ببینید خیلی از بچه‌های ما
همین رو داریم بحث می‌کنیم در برنامه، رفتار از درون خانواده داره شکل می‌گیره. به قول آقای جلیلی حتی میگن که قبل از تولد کودک هم میشه این رفتارها رو در نظر گرفت.
در واقع رفتار رو به سه قسمت تقسیمش می‌کنم. یک رفتارهای ارثیه، بعضی از رفتارها خب ذاتی و درونیه و ما نمیتونیم در موردش کاری، مثلا کسی
ژنتیکی،
یعنی بعضی بچه‌هایی که خیلی از خانواده‌ها نگرانن که چرا بچه ما مثلا تحرکش زیاده، چرا مثلا این بچه کم توجهه، چرا مثلا این بچه جنب و جوش پایینه، یا چرا این بچه اینقدر ارتباطش ضعیفه. یه بخشی از اینها مستلزم بحث اون حوزه ژنتیک و بحثای در واقع خانوادگی اون وراثتی فرده. یه بخش دیگه کار بحث خانواده است که امروز می‌خوام خیلی محکم بهش بپردازیم. و یه بحث دیگه طبیعی بحث جامعه است که ما نمیتونیم این مقوله رو تو بحث رفتار نادیده بگیریم. خیلی از مشکلاتی که تو حوزه رفتار اتفاق میفته مقوله ای که خب طبیعتا از جامعه تاثیر میگیره و جامعه ایجاد میکنه.
سپاسگزاری میکنم آقای ساین از شما شنونده ضرب سکه از رادیو گفتگو هستید.
به نام خداوند جان آفرین. سلام دوستان، درباره موضوع این هفته برنامه ضرب سکه یعنی فرزند پروری کارآفرینانه با تعدادی از هموطنانمون گفتگو کردم که به اتفاق میشنویم.
توی خانواده پدر مادر میتونن به بچه ها آموزش بدن که چطور کار گروهی کنن، مسئولیت پذیر باشن، مدیریت کنن که در آینده بتونن کارآفرینی کنن، خلاقیت داشته باشن. کار گروهی خیلی بیشتر فکر کنم تاثیرش بیشتر باشه برای خلاقیت و کارآفرینی آینده بچه ها.
قطعا خانواده نقش موثری داره برای اینکه فرزندانشون بتونن توی جامعه بچه های خلاقی باشن و مسئولیت پذیر. برای اینکه بچه ها بتونن راحت تر به این منظور دست پیدا بکنن، اینه که به نظر من اگه مسئولیت به بچه ها بدن و بچه ها رو تشویق بکنن به اینکه کارهای گروهی و دست جمعی انجام بدن، قطعا به نتیجه خواهند رسید و اون بچه در آینده میتونه که نقش خوبی تو جامعه ایفا بکنه و آدم خلاقی تو جامعه باشه.
در وهله اول آموزش پرورش میتونه خیلی نقش مهمی داشته باشه تو پرورش خلاقیت بچه ها، بعدش خانواده. اگه آموزش پرورش بتونه این خلاقیت رو توی بچه ها با توجه به چیزایی که داره بچه ها میبینه و فضاهایی که واسه بچه‌ها ایجاد میکنه بتونه مدیریت بکنه این قضیه رو، مسلما بچه‌ها بچه‌های خلاقی میشن و میدونن که تو چه زمینه‌ای باید کار و فعالیتشون رو بعدن توی جامعه گسترش بدن. پدر مادرم از همین زاویه میتونن کمکشون بکنن و کمک به این خلاقیت بکنن و رشد بکنن بچه‌ها.
اما پرسش‌های مردم از کارشناسان برنامه.
سوالی که من از کارشناس برنامه دارم اینه که با وجود اینکه رسانه‌ها نقش خیلی مهمی دارن برای اینکه تأثیر بذارن روی خانواده‌ها، ولی خیلی کم رنگ این تأثیرگذاری، من نمی‌بینم این تأثیرگذاری رو توی رسانه‌ها. دلیلش رو می‌خوام بدونم.
سوالی که من کارشناس برنامه دارم اینه که آیا جایی هست شما بتونیم مهارت و خلاقیت بچه‌هامون رو در اون پرورش بدیم؟ ممنون میشم اگه اینو پاسخ باشم.
بین آموزش پرورش، دولت و والدین این بچه‌ها چه تعاملی میتونن در نظر بگیرن که به بچه‌ها کمک بکنه برای رشد خلاقیتشون؟
نظرات و سوالات طرح شده رو شنیدید. لطفاً با ادامه برنامه و همکاران من همراه باشید. متشکرم.
ممنونم از آقای درگاهی به خاطر گفتگوهایی که انجام داده بودن. سپاسگزاری میکنم ازشون و همینطور شنوندگانمون که در گفتگو با آقای درگاهی شرکت کرده بودن. هم موضوعاتی رو مطرح کردن، هم سوالهایی رو طرح کردن. یکی از نکاتی که خانم اشاره کرده بود بحث مدیریت بود. آقای جلیلی اشاره کرده بودن که اگر در دوران کودکی به بچه‌ها ما مدیریت بدیم و کارهای گروهی به اینها یاد بدیم و اجازه بدیم کارهای گروهی بکنن، اینها میتونن در بحث خلاقیت و کارآفرینانه موفق باشن. موافقید با چنین دیدگاهی؟
بله، به عنوان یک ابزار میتونه بسیار مرحله مهمی باشه. البته من فکر میکنم مراحل قبلتر از این بحث کار گروهی به صورت کار فردی که خود بچه تو دوران قبل از حتی مدرسه تو خانواده داره، این کار باید پرورش پیدا بکنه در قالب اینکه بچه توانایی تجربه های جدید رو داشته باشه. یعنی ما الزاماً در یک چارچوب بسته با قالب های مشخص بچه رو محدود نکنیم رفتارشو. واقعا اگه این اجازه رو بدیم، این توانمندی درونشون به نوعی شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه. بعد تو کار گروهی میتونه پرورش پیدا بکنه یه همچین چیزی. البته اینا بخشایه، بعدش باید وارد تجربیات فردی بشه واسه توان اینکه بتونن طرحایش که میخوایم بدن متناسب با نیاز محیط اطرافشون، نیاز شروع بتونن شناسایی کنن و بتونن کارشون رو بسازن.
آیسا، این یکی از دوستانی که صحبت میکردن اشاره کردن اولویت با آموزش و پرورش بعد خانواده است، در صورتی که شما و آقای جلیلی اشاره کردید که خانواده نقش مهمی داره و بعد نقش آموزش و پرورش است. نسبت به دیدگاه ایشون چه نظری دارید؟
ببینید واقعا
خلاصه بگید که بتونید.
بله بله، من محیط خانواده رو شاید های طبیعی است اصلا مقدم بر آموزش و پرورش مدرسه میتونه، چون خیلی از متاسفانه این دیدگاه غلطی که در جامعه ما شکل گرفته که همه کارو باید مدارس انجام بدن. شما دقت داشته باشین 7 سال از زندگی این بچه که یک 7 سال بسیار مهمی هست در کانون خانواده شکل گرفته و بعد در فضای مدرسه این شکل گیری توسعه پیدا میکنه و بعد پرورش پیدا میکنه. ببینید یه نکته که خیلی باید بهش توجه کنیم آقای طبیعی، بس فرزند پروری موفق و این روحیه در حوزه افزایش خلاقیته. من میخوام چند تا پارامتر در مورد نقش خانواده تو این حوزه خدمتتون عرض کنم که
متأسفانه ببینید اینو بعدم بهش بپردازیم.
آره، چون خیلی نکته مهمیه. بله بله،
چون 3 تا سوال کردم، ما میخوام این سوالا رو دونه دونه طرح بکنیم و پاسخ بدیم. چون سوال کردم بعد سوالشون رو پاسخ بدیم. یکی از سوالها این بود آقای جلیلی که نقش رسانه‌ها کم رنگه. شما هم معتقدین که نقش رسانه‌ها خیلی کم رنگه در زمینه بحث
نیاز این آگاهی داده بشه و باید تو این زمینه فعالیت بشه. فعالیت‌های خوبی داره انجام میشه در حال حاضر، ولی بهش پرداخته نمیشه. بله، باید رسانه‌ها خیلی بیشتر رو این کار کنن با توجه به اثرگذاری که تو بحث توسعه فردی و توسعه اجتماعی داره.
سوال دیگری که یک شنونده مطرح کرده بودن، پرسیده بودن که آیا جایی هست که بتونه خلاقیت و مهارت و کارآفرینی رو آموزش بدن؟ هست آقای سلیمی؟
بله بله بله، طبیعی مراکز الان تو این 5 سال اخیر الحمدلله هم خود آموزش پرورش و هم در واقع مراکز دولتی در راستای بحث توسعه خلاقیت و پرورش بسیار مراکز خوبی رو دارن آماده میکنن. حداقل من میتونم خدمت خانواده عزیز هستم که همین فرهنگ سراهایی که الان تحت عنوان فرهنگ سراهای پژوهشی تو مناطق ایجاد شده میشه یک بیس بسیار مناسبی برای بحثای توسعه خلاقیت که هم از سمت دولت داره اداره میشه و نظارت میشه، هم از سمت آموزش پرورش داره تشویق و ترغیب میشه. بله.
سوال دیگری که کرده بودم بحث چگونگی بود روش‌هاش و چه از چه سنی شروع بکنم و چه کار بکنم؟
بحث شروع سن ایجاد خلاقیت، خب عرض کردم باز یه بخشش تو در واقع سن تو حوزه سنی 3 تا 5 سال تو کانون خانواده است که خیلی از این موارد میتونه توسط خود والدین ایجاد بشه. از فاصله 5 تا در واقع 10 سال مراکزی هستن که تو اون حوزه سنی کار خلاقونه دارن توسعه میدن که خب منجر به اون ایجاد خلاقیت تو سنهای بزرگتر بشه. از بازه سنی 10 تا 15 سال و طبیعتاً از 15 تا 18 سال هم اون سن نوجوانی حساب میشه که اون پارامترهای در واقع خاص خلاقیت روش اتفاق میفته. ولی نکته ای که خیلی باید توجه داشته باشیم، الان مقالات علمی و پژوهش و در واقع اون یافته های علمی داره ما ثابت میکنه که شما قاعدتاً برای بحث خلاقیت نمیتونید بگید که حتما از این سن به بعد شروع میشود. خلاقیت یک ریشه ذاتی داره که هر خانواده اگر بتواند اون زمینه ذاتی فرزندش رو زودتر در واقع برسه زور برسونه، یقینا در ادامه میتونه انشالله فرزند موفق تری رو در آینده داشته باشه.
من ممنونم ازتون. آقای جلیلی، با توجه به مطالبی که از ابتدای برنامه تا اینجا مطرح کردیم، بحث خانواده و نقش اون اشاره شد که نقش مؤثرتری از هم شما هم آقای دهخان سائین هم شنوندگان ما به بحث خانواده اشاره کردن و خانواده رو مقدم دونستن، ضمن اینکه بحث ژنتیک رو مطرح کردن، بحث ذاتی بودن فرزند رو که بالاخره از والدینش به ارث میبره و اون هیجاناتی که داره و مدیریت. اما بعضی شنوندگان اشاره کردن که رهبری و مدیریت رو برای بسیاری از کارها در محیط خانواده از سنین بسیار بسیار پایین به خود بچه‌ها بدید و بذارید بچه‌ها از اون لحظه کارآفرینان بار بیان، و خود شما هم که اشاره کردید از قبل از تولد، در این زمینه کمی صحبت بفرمایید.
ببینید، مشخصا رشد کودک تو این حوزه عوامل مختلفی برمیگره. من فکر میکنم شاید بحث خلاقیت کارآفرینی یه اکوسیستم باشه، عوامل مختلف عملا داره تاثیر میذاره. خوبه که ما بچه ها رو اجازه بدیم که خودشون تصمیم بگیرن که چه کارهایی درست هستش، ولی قطعا نیازمند نوعی هدایت هم هستش. فقط خوبه که ما بتونیم با زمینه سازی لازم بچه ها رو به اون سمتی که مد نظر خودمون اگر هستش.
مثال میتونیم بزنیم آقای جلیلی؟
مثلا ما رفتار مشخصی رو داریم که تیپ شده و تکرار میشه عیناً در بچه، و ما نظرمون این هستش که اجازه بدیم اون کاری که دوست داره خودش انجام بده، ولی میتونیم تشویقش کنیم که مثلا فکر میکنی راه دیگه ای هم برای این کار وجود داره، میخوای با هم تجربه بکنیم ببینیم کار دیگه ای هم میشه انجام داد. این مباحثی که در حوزه با هم فکر کردن،
یعنی یک مشارکت، یک با هم فکر کردن که
بله واقعا ما هر چی بچه رو در قالب گفتگو به سمت تفکر ببریم، این ظرفیت درون بچه بیشتر درست میشه. یه نکته خیلی مهمی که ما داریم بحث اینه که پرورش خلاقیت رو ما داریم انجام میدیم با این روش ها، ولی خلاقیت به نوآوری باید برسه، باید برسه به اینکه بچه‌ها کارهای جدیدی رو از خودشون ارائه بدن که بتونن ازش دفاع.
ولی ما باید بهشون بگیم به عنوان والدین چگونه، اون چگونه رو توضیح بدید جناب جلیلی.
ببینید، ما قطعا به عنوان والدین این مسئولیت رو داریم که آگاهی خودمون رو تو این زمینه بالا ببریم. بالاخره روش‌های علمی زیادی برای بحث خلاقیت هست، روش‌های برن استورمینگ و روش‌های اسکمپر، اما اقسام مباحث اینونتولوژی و حالا کریتولوژی و مباحثی که مرتبط با این بحث خلاقیت شناسی و اختراع شناسی و اینجور چیزا وجود داره به ما راهنمایی می‌کنه که چجوری می‌تونیم بستر رو درست کنیم. یه مقدار مطالعات خانواده تو این زمینه با توجه به اهمیت این فاکتور باید بالاتر باشه تا بتونن تکنیک‌هایی رو اجرا بکنن. ولی یه مطلب خیلی مهمی که من دارم اینه که واقعاً خلاقیت قابل آموزش دادنه. یک مقدار اینجا با دیدگاهی که شما فرمودین این مطلب ذاتی هستش، حداقل مشاهدات ما در 10 سال گذشته که شاید بیش از 20,000 دانش آموز رو رصد می‌کردیم متفاوت بوده. اکثر بچه‌های ما این توانمندی رو دارن.
مخالفید بستر... که اصلاً ژنتیک باشه یا نه، یا اینکه درصدی رو قائل هستید؟
100% من قائل هستم که بخشی از این توانمندی به صورت ژنتیکی، به صورت ارثی به بچه میرسه، ولی اونهایی هم که فرضاً این مقدار رو کم دارن میتونن با آموزش به هدف‌های مشخصی برسن. یعنی
ولی دانایی والدین رو میخواد که اون آموزش رو بتونن به بچه‌هاشون بدن.
آموزش حرف اول رو میزنه، ولی این آموزش باید آگاهانه باشه. واقعاً خانواده باید بدونن که چجوری در این محیط‌های فعال اجازه بدن که بچه به خود شکوفایی برسه، به خود فرمانگری، خود هدایتگری برسه.
اشاره کردن که مدرسه این نقش رو داره که آقای سائین هم اشاره کردن نه، اول خانواده به همه رو به مدرسه نصب برین. شما نظرتون چیه؟
من کاملا موافقم با آقای سائین که اولین وظیفه تو خانواده شکل میگیره برای این کار، چون زمانی که بیس تفکر تو اون دوران 2 تا 5 سالگی 6 سالگی داره شکل میگیره، اون سیستم تفکری داره شکل میگیره، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، میکنه بچه با مدرسه در ارتباط نیست. مدرسه بسیار میتونه موثر باشه. البته نظام آموزش ما خلاق پرور نیست، ولی میشه فعالیتهایی رو درست کردش که الان هم داره این کار انجام میشه. آقای دهخانم اشاره کردن به این مطلب که پژوهشگرهای دانش آموزی دارن روی این حوزه ها کار میکنن. الان طرحی از طرح توسعه پژوهشگرهای دانش آموزی کشور که ظرفیتهایی رو ایجاد بکنن که با توجه به مبانی نظری و آکادمیک این کار بتونن فضاهای مناسبی متناسب با سن کودک، قطعا شروع این فعالیت در سن 4-5 سالگی به شکل دیگه، در پیش دبستانی به شکل دیگه، دبستان همینطور و مراحل مختلف، و این مراحل باید انجام بشه. الان در حال حاضر توی محدوده دبستان دوره اول فعالیتهایی داره انجام میشه، ولی من به شخصه با مشاهداتی که داشتم احساس میکنم که این کار برای دبستان دوره اول و دوم خیلی مهمه که فعالیتهایی داره انجام میشه و انشالله به نتیجه های مثبتی هم میرسه.
من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که اگر مایل هستید و برنامه براتون انقدر جذاب هست که دلتون میخواد فایل صوتی و مکتوب این برنامه رو داشته باشید، روی سایت ما، روی سامانه ما، رادیو گفتگو .ir این رو بشنوید و برداشتتون رو اعلام بکنید.
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در مورد موضوع برنامه زمینه فرزندپروری کارآفرینانه می‌خواستم بگم که بچه‌ها در سن‌های کودکی خیلی مشتاقن که یک کاری رو یاد بگیرن که بعد کودکان و پیش دبستانی‌ها کاردستی‌ها رو آموزش میدن، سن‌های بالاتر مهارت‌هایی که مدرسه آموزش میدن و بعدها در دبیرستان و هنرستان در واقع مهارت‌هایی یاد میگیرن که اونها اگر وارد بازار کار بشه خیلی می‌تونه به جامعه کمک بکنه. و سوالی که می‌خواستم اینجا مطرح بکنم اینه که سازمان فنی حرفه‌ای برای اینکه کارآفرینا بتونن یک شغل رو در کشور ایجاد بکنن و خیلی اونجا وارد بازار کار بشن چه تحصیلاتی رو در نظر بگیرن. خیلی ممنونم. برنامه خوب.
سلام، خسته نباشین. در خصوص موضوع برنامه من یه سوال داشتم، خواستم ببینم که میفرمایید که فرزند پروریمون در حوزه کارآفرینی باشه، منظورتون چیه و ما چی کار میتونیم کنیم که بچه هامون تو حوزه کارآفرینی وقتی بزرگ میشن موفق باشن و بتونن خودشون برای خودشون در آینده یک شغلی داشته باشن و کم کم یاد بگیرن که هم کار کنن هم خودشون عامل یک کار باشن و پدیدارنده یک کار باشن. اگه توضیح بدید ممنون میشم از لطفتون. حسینی هستم از تهران.
ممنونم از سوالهایی که مطرح کردید. آقای اشاره کردن که آموزش پرورش، خب آموزش فنی حرفه‌ای هم وجود داره، چگونه میتونن در اونجا کاری بکنن و تسهیلاتی رو براشون فراهم بکنن که بتونن کارآفرینانه باشن، که خب این بعد از دوران کودکی است آقای دهقان.
بله، طبیعتا از ورودشون از 15 سالگی و ورودشون تو متوسطه دوم هستش. این وقتی بچه‌ها از نهم وارد در واقع سال دهم میشن، اونجا بحث انتخاب رشته مطرح میشه که خب بعضی انتخاب رشته ریاضی رو دارن، تجربی رو دارن، انسانی رو دارن و بعضی ها وارد بحث رشته فنی حرفه‌ای میشن. البته آقای طبیعی از بسیار مقوله مهمی بحث فنی حرفه‌ای، ولی جا داره من اینجا عرض کنم که متاسفانه الان یه فرهنگ اشتباهی تو جامعه ما داره صورت میگیره. افراد که فنی حرفه‌ای رو انتخاب میکنن به نوعی انگار طرد شده های آموزش هستن، در حالی که در آموزش های معتبر دنیا الان این معقوله جزو معقوله بسیار مهمیه. یه مقدار به نظر میاد که مسئولین ما در حوزه بحث فنی و حرفه‌ای گویا بعد یه مقدار رو بحث توسعه و بحث کیفی کار بیشتر کار بکنن، چون یقینا اگر بچه ها تو این زمینه بتونن انشالله خوب وارد بشن، یقینا اون سکوهای اقتصادی جامعه ما حتما بهتر از این خواهد شد. چون خیلی از اون مواردی که تو فنی حرفه‌ای ها داره مطرح میشه به دلیل کیفیت پایین دانش آموزی ناخواسته اون آموزش هایی که در حد نیاز هستش داده نمیشه. البته خب تو این دو سه سال اخیر با توجه به این تغییر نظام آموزشی مراکز فنی حرفه‌ای تقریبا به روز شدن، ولی خب من مراکز فنی حرفه‌ای خارج از تهران رو هم رفتم و دیدم واقعا فاقد امکانات در واقع پژوهشی هستش، که خب انشالله به امید خدا یه اتفاق خوبی بیفته و به امید خدا انشالله تغییر تحولی انشالله صورت بگیره.
ممنونم. خانم حسینی پرسشی کرده بودن که ما بچه‌ها رو دوران کودکی آموزش بدیم، مهارت بهشون یاد بدیم که اینا وقتی بزرگ شدن بتونن یک کسب و کاری داشته باشن، یعنی پدیده آورنده یک کسب و کار باشن. پرسیده بودن که چگونه، ما از ابتدای برنامه داریم همین راهکار رو ارائه میدیم که چگونه. بفهمید آقای جلیلی،
یه مقدار دو تا مطلب الان داره مطرح میشه. ما بحث خلاقیت رو مطرح کردیم به عنوان موتور ایجاد کارآفرینی، یکی از اصلی ترین موتورهای کارآفرینی. فعلا در سنین پایین بحث توسعه خلاقیت رو مطرح میکنیم، بعدن باید وارد مفاهیم کارآفرینی بشه. یه نکته ای هم اشتباه نگیریم که بحث کارآفرینی که معطوف به خلاقیت هست یه مقدار متفاوت هستش با بحث فقط ایجاد یک شغل، چون فنی حرفه‌ای در خیلی از جاها منتهی به شغل میشن. ولی اگر ما بتونیم تفکر خلاق رو در بچه‌ها توسعه بدیم که بتونن نیاز اطرافشون شناسایی کنن، برای اون ایده های نوآورانه بدن، میتونن نوآوری رو که انجام میدن منجر به کارآفرینی خیلی موثرتری بشه. ما اصلا تو صحبت های خودمون میگیم معمولا یک مخترع ظرفیت ایجاد صدها فرصت شغلی داره وقتی که به اون درجه برسه. آموزش روش نوآوری و اختراع میتونه تو این زمینه موثر باشه. ما خلاقیت رو برای مرحله اول این مطرح کردیم، بعدش باید به مرحله نوآوری برسه، بعدش باید وارد مبحث ارزش یابی بشه که چجوری ما بتونیم ارزش گذاری کنیم کاری که داریم انجام میدیم واقعا میتونه تولید ارزش کنه یا فقط صرفا تولید پتنت یا نوآوری. چون یکی از بحران هایی که در حال حاضر توی کشور ما وجود داره اینه که آماری که از یک منبع موثق من دارم، بیش از 95% پتنت هایی که در کشور ثبت میشه ارزش تجاری سازی نداره. برای همین بهانه میشه واسه خروج فرزندان ما از کشور، یا رزومه میشه واسه اپلای کردن خارج شدن. اگه ما بتونیم به بچه‌ها یاد بدیم که نوآوری و اختراع باید برای ایجاد ارزش باشه، قطعاً کارآفرین‌های بسیار موفقی مبتنی بر بحث خلاقیت و اختراع میتونیم پرورش بدیم.
ممنونم. آقای دهقان، اشاره کردید به بحث خانواده و در ابتدای برنامه من ازتون درخواست کردم که اجازه بدین در یک مجال دیگری در این زمینه صحبت می‌کنیم. الان اون مجال رسیده که با توجه به مقدمه‌ای که حالا شما و ایشون و حتی شنوندگان ما بیان کردن، ما چگونه میتونیم خود خانواده رو از جهات ذهنی فعال بکنیم، پرسشگر بار بیاریم، جستجوگر بار بیاریم که بتونه اون پرسشگری و جستجویی رو که حالا آقای جلیلی هم بهش اشاره کردن که بعدم بتونه بحث کارآفرینی داشته باشه رو در درون خانواده به وجود بیاریم و بعد فرزندان از این طریق رشد بکنن. بفهمید خواهش می‌کنم.
آقای طبیعی، من یه سری خطاهای رایجی که تو بحث فرزند پروری وجود داره و منتهی به اون رکود خلاقیت و دانش آموز هاموشه، من جمع‌آوری کردم، خب امروز خدمتتون عرض بکنم. اولین مقوله‌ای که شاید خیلی بهش کم توجهی میشه، بحث بی‌توجهی به رفتارهای مطلوب بچه‌هامونه
در خانواده.
در خانواده مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا فرض کنی فرزندی با یک ذوق و شوق یه نقاشی رو کشیده برای مادر آورده و این بچه میخواد بگه مامان نقاشی من چه جوریه، بچه بر مادر برمیگره میگه خب منو فرصت ندارم، میشه بعدن اینو نگاهش بکنم؟ ببینید، خیلی از اتفاقهایی که شاید به نظر ما خانواده مثلا مقوله کمرنگیه، مقوله بی اهمیتیه، این همون جرقه استارت شروع خلاقیت است. مقوله بعدی بحث توجه اتفاقی به رفتارهای نامطلوبه. مثال عرض میکنم، مثلا پدری تو خونه نشسته، بچه کوچیکش یه دفعه پاش به پای پدر میخوره. وقتی پدر میبینه که بچه مثلا پاش به پاش خورده، شروع به بازی کردن میکنه، میگه مثلا پاتو به پای من میزنی، شروع میکنه بازی کردن، ولی بچه اینو به عنوان یه رفتار تلقی میکنه. دفعه بعد توی حالا حجم کار زیاد پدر که میاد این رفتار رو تکرار کنه، پدر یه دفعه یک رفتار متفاوتی رو از خودش نشون میده،
واکنش تندتر،
واکنشی که شاید به نظر میاد اتفاقا فرزندای ما رو از اون قاعده که ما دنبالش هستیم دور میکنه. بحث تله نردبانیه، مقوله‌ای که خیلی از خانواده ها متاسفانه درگیرشن. های طبیعی، مثال عرض میکنم، باز من چون میخوام با
خواهش میکنم
با مثال بگم که قشنگ موضوع کاملا شفاف بشه. مثلا فرض کنی من در وسط کارم هستم، فرزند من تماس میگه بابا امشب برای من پیتزا میخری بیاری خونه، عزیزم الان نمیتونم باهات صحبت کنم، تلفن رو قطع میکنم. دوباره فرزند من به من زنگ میزنه بابا من امشب پیتزا میخوام، نمیتونم الان باهات صحبت کنم، تلفن رو قطع میکنه. این تکرار که اتفاق میفته، منی که من پدرم، منی که درگیری کار مهمی هستم، باشه بچه جون امشب میگیرم برات میارم. ببینید، تله نردبانی، یعنی دانش آموز فرزند ما فهمید که با اصرار میتواند به هدفش برسد. خیلی از خانواده ها
اینجا چیکار باید میکرد اون پدر؟
ببینید اتفاقی که میفته، پدر با کاری که انجام داد، باشه ازم شب حتما زودتر میام خونه، در مورد این موضوع حتما با هم صحبت میکنیم، اگه به تصمیم رسیدیم که چنین کاری کنیم حتما با هم یه پیتزا تهیه میکنیم.
یعنی یک پاسخ کامل قطعی داده بشه که تکرار این تلفن نشه.
خیلی جالبه، خیلی از رفتارهایی که خیلی از بچه‌ها تو خانواده براشون ایجاد شده و به نوعی برای خانواده‌های ناهنجاری محسوب میشه، بخش زیادیش به خاطر نوع پاسخگویی من به اون رفتار بوده. من پدر، من مادر، به خاطر اون حجمه سرشلوغی که داشتم، بسیار از خانواده‌ها سوالی پرسن که چرا بچه‌ی ما مثلا از 10 سالگی افت خلاقیت پیدا کرده؟ چرا بچه‌ای که قبلا نقاشی خیلی بامزه می‌کشید الان نمیتونه کاری انجام بده؟ چرا بچه‌ای که قبلا مثلا تو باغچه کاری رو انجام میداد الان؟ ببینید، این که من توسط خانواده‌ام ترد بشم، من به خاطر رفتار خانواده‌ام فاصله بگیرم، من به خاطر انتظارات غیر واقع بینانه، خیلی از خانواده‌ها، خیلی از مثال عرض می‌کنم، یه نقاشی خوب رو، یه کار مثبت رو، یه کشاورزی خوب توی باغچه رو نگاه نمی‌کنن، توجه می‌کنن به یه نمره کمی که ممکنه این نمره توی مقطع دیگه برای دانش آموز به وجود بیاد بهش بپردازن. الگوهای نامناسبی که برای بچه‌ها انتخاب می‌کنن. قاعدتا وقتی بچه‌ای که الان می‌تونه تو حوزه خلاقیت کاری بامزه انجام بده، کاری خوشگلی انجام بده، وقتی من مقایسه‌اش می‌کنم با پسرعموش، مقایسه‌اش می‌کنم با پسرخالش، مقایسه‌اش می‌کنم با دخترعمه‌اش، اینا ناخواسته اون اتفاقی که برای ما ایجاد می‌کنه فاصله بچه‌ی ما با خلاقیته. یادمون باشه آقای طبیعی، بچه‌های ما 17 18 سالگی با دانشگاه رفتن نمیشن یک آدم در واقع مؤثر تو حوزه توسعه اقتصادی. بچهای ما همین الان باید این بیس ها و این زیر ساخت ها در درونشون تولید بشه که وقتی وارد دانشگاه شدن، وقتی وارد عرصه بیرون از در واقع محیط خانواده شدن، بتونن انشالله بتونن اون قاعده رو به نحو احسن نشون بدن.
آنچه که مسلمه، تنها رسانه ها نمیتونن در این زمینه موفق باشن، تنها خانواده نمیتونه و تنها آموزش و پرورش هم نمیتونه. حتما باید یک کار گروهی اتفاق بیفته، شاید همایش ها، سمینار ها، سمپوزیوم ها یا گرده همایی هایی که تو این زمینه اتفاق میفته، از طریق مدرسه میتونه باشه، از طریق کانون ها میتونه باشه. در این زمینه اتفاقی میفته، چیزی هست در کشور؟ این سوالی است که من دارم. توی فرصت بعدی میخوام آقای جلیلی ازتون در همین زمینه بپرسم که دربارش صحبت بفهم.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه و تهیه کننده محترم برنامه. خیلی موضوع خوبی رو به نظر من انتخاب کردن. ما به خاطر اینکه بتونیم کارآفرینی رو در جامعه نهادینه کنیم، باید اول از فرزندان خودمون شروع کنیم. یعنی تو مدارسمون، مهد کودکامون، اینو به فرزندانمون آموزش بدیم، کارهای گروهی رو بهشون یاد بدیم. در گذشته می اومدن به بچه‌ها کار دستی درست کردن و میگفتن برید تکی درست کنی، ولی الان من میبینم توی مدارس کار گروهی رو بیشتر میان توی مدارس ترویج میدن. به نظر من این خیلی خوبه و میتونه برای آینده کارآفرینی ما خیلی مفید باشه. و یه سوال از کارشناس محترم برنامه داشتم که آیا ما میتونیم چیزی به عنوان مجموعه کارآفرینی کودکانه راه اندازی کنیم و این به چه صورت میتونه باشه؟ ممنون از لطفتون، خداحافظ.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دستاندرکاران و کارشناس محترم برنامه. در خصوص موضوع برنامه میخواستم خدمتتون عرض بکنم که خیلی از اصول، مثل اینکه بچه روی پای خودش وایسه، اون رو برای روزهای سخت تربیت بکنید، فرزند رو لوس نکنیم، یا مثلا یه سری اصولی که واقعا در دین ما، در شریعت ما و در آداب و رسوم ائمه ما ذکر شده، اگر ما اونها رو رعایت بکنیم، به نظر من تو این عرصه کاملا میتونیم موفق باشیم. ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان خوب که تماس میگیرید، دیدگاهتون رو اعلام میکنید. آقای جلیلی، صحبتی شد که فکر میکنم در راستای همون سوال من بود. این سرکار خانم زمینه این که صحبت کردم، بس کارهای گروهی رو بیان کردم و خیلی از موارد دیگر رو اشاره کردن که مجموعه هایی هستن که بتونن آموزش های خلاقیت و کارآفرینی رو برای کودکان یا برای والدین و خانواده بذارن. هست بله. همچین چیزی؟
بله، با یه سرچ ساده تو گوگل مشخص میشه که عده زیادی دارن این کار انجام میدن و ما به تناسب کارمون با بعضی از این گروه ها آشنا هستیم که خیلی هم زحمت کشیدن، کار پشتوانه آکادمیک پشت کار هست. هستش، دارن کارهای رو انجام میدن. فقط من یه نگرانی دارم که واقعا جاش الان مطرح بکنم. ما اکثرا درگیر بحث افراط و تفریط هستیم. بعضی از فعالیتایی که داره انجام میشه از اون ور پشت بون افتاده. بعضی وقت ما بچه‌ها رو با حداقل کارهایی که انجام میدن خیلی زیادی تشویق میکنیم، خیلی بزرگشون میکنیم و این یه مسئله خیلی بزرگی رو ایجاد میکنه. وقتی که بچه در سنین پایین یه تجربه خیلی موفقی رو تجربه میکنه، این تجربه موفق میتونه به نوعی فرایند آموزشش رو مختل کنه. چون وقتی فرزند یه نفر توی سن 12-13 سالگی خودش، حالا به شکل واقعی یا غیر واقعی، وقتی ثبت اختراع بزرگ داره و ما اینو خیلی بزرگش میکنیم، اون فکر میکنه گل زندگیشو به نوعی زده، دیگه فرایند آموزش این مسیر رو طی نمیکنه. ما خیلی اعتقاد داریم که شروعش با همین فعالیت‌های عمومی پرورش خلاقیت مدرسه، دبستان، خانواده اتفاق میفته، ولی بعد نیازمند پرورشه. واقعا باید دورهای انجام بشه، مبانی نظری وجود داره، مهارت‌های عملی وجود داره، عملیات کارگاهی بچه‌ها باید بلد باشن، باید یه سری مهارت تخصصی بلد باشن، باید مفاهیم کاست بنفیت رو به قول معروف متوجهشن، چقدر هزینه میکنن، چقدر فایده داره. خیلی از ایده هایی رو که ما خب برخورد میکنیم با بچه‌هایی که میخوان ثبت اختراع بکنن، ایده هایی رو مطرح میکنن که فقط تنها ویژگیش اینه که نوعی کسی انجام شده، ولی اگه بخواد در عمل استفاده بشه هیچ کس نمیخره، چون توجیه اقتصادی نداره. من فکر میکنم یه مقداری باید مطالب علمی و پشتوانه آکادمیک این رو متناسب با نیاز کشور افزایش بدیم. رویدادهای زیادی هم هست و من میدونم جریاناتی اتفاق افتاده، پشتوانه های خوبی از دانشگاه های معتبر پشت این قضیه هستش که این واقع بینانه تر اتفاق بیفته، چون ما از دو طرف این مطلب باید نگران باشیم.
ممنونم از توضیحی که دادید. شما نظرتون رو بفرمایید آقای دهقان. به حجت با توجه به شرایطی که وجود داره، ما باید دست به دست هم بدیم و بتونیم این تفکر رو به وجود بیاریم که بچه‌ها رو موفق و ایده پرور به نوعی تربیتشون بکنیم.
اگر اجازه بدید من یه سری نقشه عملی هم همینجا مطرح کنم که عملیاتی تر بیشتر
حتما موضوع حتما
ببینید. ببینید برای اینکه فرزند ما فرزند خلاق تری باشه، سعی کنی برای بچه‌هامون الگوی خلاقی باشیم. یعنی اگه می‌خوایم کاری رو انجام بدیم، سعی کنی با یه متد جدیدتر، با یه راه جدیدتر، یعنی بچه‌هامون ببینن خلاقیت از پدر و مادر، نه فقط پدر و مادر. حالا حداقل حد این صحبت من در مورد معلمین هم میتونه باشه، در حوزه آموزش هم میتونه باشه. بچه‌ها زمانی که الگوی خلاق را ببینن، خلاقیتشان بالاتر میره. نکته بعدی بس بالا بردن اعتماد به نفس های طبیعی. خیلی از خانواده ها متاسفانه به دلیل کم توجه به این مقوله، بچه تو حوزه‌ای که بعد خلاقیت شکوفا بشه نمیشود. اینکه بچه کاری رو انجام میده، حتما ممکنه بله مثلا یه نقاشی کشیده یا مثلا یه کار خیلی ساده انجام داده، شاید این از دید من پدر یا مادری که خب خیلی جامعه رو بیشتر دیدم، کارهای بهتری دیدم، کار خیلی سطحیه، اما سعی کنم این کار رو ببینم، تو تشویقش کنم، توسعهش بدم و باعث بشم که اون انگیزهاش بالاتر بره. بحث بعدی بحث اجبار. ببینید های طبیعی خیلی از خانواده ها دوست دارن که بچه‌هاشون حتما مثلا یه خلاق باشه، مثلا حتما یه کسی باشه که یه چیزی رو ابداعش بکنه. هیچ وقت من توصیه میکنم با توجه به این تجربه 14 ساله خودم، هیچ وقت تو حوزه خلاقیت بچه‌ها رو وادار به اجبار نکنید. اصلا نریم سمت اینکه بچه‌ها بگین حتما تو باید تو این کلاس ها بری شرکت کنی تا یه فرد خلاق بشی. به بچه‌هامون فرصت آزمودن و فرصت تجربه کردن رو بدیم. بچه‌هامون یاد بگیرن که یه چیزی رو تجربه کنن، ببینن. اگر مثلا فرض میگیرم میخواد مثلا یه کار دستی رو درست کنه یا میخواد یه گلی رو، یه گیاهی رو مثلا تو باغچه بکاره، حتما حتما بهش اجازه بدید خودش شروع کنه، خودش این کنکاش رو انجام بده. انگیزه های درونی بچه‌هامون رو زیاد کنین، نه با تحقیر، نه با تنبیه. بعضی وقتا یه قسمتی رو شنونده عزیز خیلی قشنگ بهش اشاره فرمودن که مطالب و مفاهیم دینی ما به این مسئله اشاره داره. بعضی از خانواده‌ها فکر میکنن که همین که بچه‌شون رو ول کنن خیلی کار خوبیه. از این ورم نباید نگاه کنیم. حالا ما داریم میگیم خب بعضی از خانواده‌ها سختگیری زیاد از حد داره، ولی بعضی از خانواده‌ها متأسفانه از این ور موضوع رو ول میکنن.
یه اشاره آقای جلیلی کردم و اونم این بود که به گونه‌ای تربیتشون نکنین که غلو بشه درباره‌شون و فکر کنن که بیش از حد آدم بزرگی هستن.
دقیقاً.
یا به عکس، یعنی اون توانمندی شخصیتی و ایده‌شون در حدی باشه که مشمول اون هستن، کاذب نباشه براشون. معتقد هستید چنین چیزی؟
دقیقاً همینطوره. یه نکته دیگه آقای طبیعی،
خواهش می‌کنم بگید چون زمان نداریم یه مقدار بخونیم. بس
کنجکاویه. من به شدت توصیه می‌کنم که کنجکاوی رو تو کودکانتون زیاد تقویت کن. یعنی یه کاری کن که بچه‌ها با موضوعات کنجکاوانه برخورد کنن. و یه نکته‌ای که خیلی مهمه، تا جایی که امکان پذیره برای خانواده‌ها، وسایل مورد نیازی که بچه‌ها توی یه سری از حوزه‌ها لازم دارن رو تهیه کنه. مثلا عرض می‌کنم برای یه کار باغبانی کوچولو، چون خیلی بچه‌ها دوستان چیزی که خودشون کاشتن خودشون بخورن، خیلی ارزشمنده. یا مثلا دستسازهای دانش آموزی مثل اوریگامی، سازهایی که به نظر میشه خیلی ساده این اتفاق بیفته. حالا الان بسته‌های آموزشی مثل لگو شدیداً تو بحث توسعه خلاقیت بچه‌ها مؤثره. خب طبیعتاً اگر ان شاءالله این ابزارها هم توسط خانواده برای بچه‌ها تامین بشه، یقیناً میتونه مؤثر باشه.
من ممنونم جناب جلیلی. از شما بپرسم تو فرصت‌های محدودی که داریم، با توجه به شرایطی که حالا وجود داره و امکاناتی که هست، بچه‌ها چگونه میتونن اون خلاقیت و شکل‌دهیشون رو توی مسائل گوناگون به گونه‌ای بروز بدن که هم کاذب نباشه، هم بتونن موفق باشن، ذهن جستجوگرشون فعال بشه؟ بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید، واقعا این مطلب از چند جهت باید بهش نگاه بشه. بحث لوازم کمک آموزشی یا به نوعی بازی‌هایی که تفکر رو پرورش میده خیلی مهم هستش که آقای دهخانم اشاره کردش، ولی من یه نکته رو می‌خوام بهش اضافه کنم. اونم اینه که ما هم با بچه‌ها بازی کنیم اگر فرصتشو داریم، حتی محدود، ولی بچه رو به فکر کردن وادار بکنیم. خیلی از این بازی‌ها به شکلی هستش که دفترچه راهنما رو دونه دونه باید پشت سر هم اجرا بکنم، ولی ما طرح‌های نوعی رو با خود بچه‌ها بذاریم و بچه رو به این سمت ببریم که تجربیات جدیدت رو ببر و اجازه لذت بردن از این تجربیات رو بذاریم. ولی واقعا یه بخشای دست خانواده نیستش. یعنی واقعا الان بچه‌های ما میخوان به صورت پروژه محور، پژوهش محور فعالیت آموزشی داشته باشن. اگه تو خانواده و اگه تو مدرسه این امکانات نباشه، کجا این امکان وجود داره که بچه یه فعالیت پژوهشی انجام بده؟ من فکر میکنم لازمه، حالا یکی از اینا شاید پژوهشتره‌های دانش آموزی باشه، فضاهای آماده بشه که در دنیا هم تحت عنوان میکر اسپیس ها وجود دارن. بچه‌ها میرن اونجا فعالیت‌های عملی انجام میدن. این فعالیت‌ها خیلی میتونه تو این قضیه براشون کمک کنه. من فکر میکنم در نهایت آموزش شاید یکی از مؤثرترین مطلب برای رشد سیستماتیک بحث خلاقیته که در نهایت منجر به بشه. چون این بخش ها تیکه تیکه وقتی که باشه جزیره های کوچیکی هستن که نمیتونن اون هدف عالیه که ما بحث اقتصاد دانش بنیان رو مطرح میکنیم و محقق کنن. ولی وقتی این سرزمین های کوچیک به همدیگه وصل شدن، سرزمین بزرگتری اتفاق میفته که از خانواده شروع میشه، به مدارس میرسه، بعد به پژوهشگرها میرسه، بعد در آموزش عالی خودش رو میتونه به عنوان یک محصول به کشور ارائه بده که ایجاد اشتغال و ثروت.
ما بیشترین تمرکزمون در این برنامه روی خانواده بود که خانواده چون به دلیل شکل‌گیری شخصیت کودک، همونطور که در آغاز برنامه من عرض کردم، نقش داره و آنچه که بچه در درون خانواده آموزش میبینه، یاد میگیره، اون تجلی پیدا میکنه در مدرسه و در دوران نوجوانی و جوانی و در آینده شکل میگیره. اون بچه شخصیت سازیش هست. ما الان با خانواده ها چجوری رفتار بکنیم یا از خانواده ها چه توقعی داشته باشیم برای اینکه بتونن فرزندانی رو تربیت بکنن که در آینده همه ایده پرداز باشن، جستجوگر باشن، خلاق باشن، کار رو ننگ ندونن، عیب ندونن، کار بکنن، سوژه یاب باشن و بتونن آدم های موفقی باشن؟
بله، یه نکته مهم اینجاست که هر کسی در جای خودش باید تو این فرایند در موقع مناسبش وارد بشه، نقششو بذاره و بعد فاکتور بعدی بیاد تأثیر خودش رو بذاره. یه هماهنگیه که بیشتر از همه آگاهی بخشیدنه. خانواده های ما نقش خودشون رو نمیدونن تا چه حد مؤثر و چقدر میتونه باشه. من فکر میکنم خانواده های ما انگیزه زیادی دارن که واسه بچه‌هاشون همه کار انجام بدن.
فرزندانشون دوست دارن و دلشون میخواد فرزندانشون بدرخشن، دلشون میخواد فرزندانشون در آینده موفق باشن. به نوعی تلاش میکنن که فرزندانشون در آینده هم راحت بشن، هم دارای شخصیت خوب و منطقی باشن. این آرزو هر پدر مادری است، اما بعضی ها دقیق نمیدونن. شاید به قول آقای دهقان به اجبار مثلا پزشکی رو یا مهندسی رو آرزو میدونه، به اجبار برای فرزندشون این رو برنامه ریزی میکنن که بتونه به این مدارج برسه، در صورتی که ذهنش در جای دیگری میتونه فعالیت بهتری داشته باشه.
ببینید، درست میفرمایید. نقش رسانه‌ها،
به عنوان یک سوال من طرح کردم این رو،
بله، به عنوان شاید مهمترین عامل رسانه‌ها باشن که تا سرحد امکان این مقوله رو باز کنن، چون واقعا این مقوله مؤثر هست و میتونه اثر بخش باشه. این آگاهی باید داده بشه و من نقش NGO ها رو میخوام الان اشاره کنم به این قضیه. NGO ها به خاطر اون طبیعت ذاتی خودشون میتونن در توسعه این فرهنگ کار بکنن. فرهنگ رشد خلاقیت در میان ما کمه. به نوعی کسانی که بچه‌هاشون در حوزه خلاقیت میذارن، انگار دارن از یک کالای لوکس صحبت میکنن، نه یک ضرورت زندگی. من فکر میکنم لازمه که همه در آگاهی رسونی بیشتر این کار مؤثر باشیم، ولی ابزارهایی هم لازمه. ممکنه دانش آموزی اومده مراحل اولیه خلاقیت گذرانده، حالا نیازمند خوراک بعدیه، پله‌های بعدیه. این نیازمند حمایت هستش که بتونه انشالله مسیرش رو طی کنه به سمت بالا بره.
سپاسگزاری میکنم آقای دهقان، فرصت پایانیست، جمله های پایانیتون رو بشنوید.
من فقط خواهش که از خانواده های محترم دارم اینه که حوزه کتابخوانی رو خیلی مهم بدونن. مقوله‌ای که الان شاید تو حوزه رسانه ما ضعف داریم شاید از لحاظ محتوا و برنامه، ولی واقعا تو حوزه تولید کتاب و تو حوزه بحث حداقل مواردی که الان حداقل تو جامعه کتاب ما هستش، انقدر مطالب خوب وجود داره که خانواده اگر روزی فقط نیم ساعت تو این حوزه، الان مجموع کتاب‌هایی در حوزه بحث پرورش خلاقیت، در حوزه بحث کشف استعدادها الان خیلی خوب کار شده، خیلی مجموعه مدونی الان تو بازار هست. به نظر میاد که بخش زیاد از این حلقه‌ای که الان ما به اون حلقه مفقوده داریم بهش توجه می‌کنیم، توسط خود خانواده و توجه به اون مقوله کتابخانیه که به نظرم انشالله میتونه این فاصله رو پر کنه. و یه نکته به عنوان نکته پایانی خدمت شما عرض کنم، بحث تشویقه. من خیلی به مقوله تشویق اهمیت نه، حتما خانواده عزیز نسبت به کارهای کوچیک فرزندانشون بی‌تفاوت نباشن. اگر کاری رو دیدن که با یه ذوق و شوقی انجام شده، اینو تشویقش کنن، یقیناً این مسیر انشالله میتونه توسعه پیدا کنه و تکامل پیدا کنه.
سپاسگزاری میکنم آقای دهقان. آقای جلیلی، شما راهکار پایانیتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
من خیلی دوست دارم حتما به این مطلب اشاره کنم. معمولا ماها همیشه از محدودیت منابع شکایت میکنیم، ولی واقعا دیدگاهمون نسبت به این محدودیت منابع اگر اصلاح بشه، خیلی واضح میبینیم تقریبا منابع بیپایانه. یعنی واقعا ماها خودمون در سنین پایین وقتی که میخواستیم فعالیت‌های عملی رو انجام بدیم، شاید با حداقل امکانات این کارو انجام میدیم. شاید خانواده‌ها الان فکر میکنن واسه هر فعالیتی باید پول زیادی هزینه کنن، در صورتی که حتی با ابزارهای بسیار ساده میشه این کارو انجام دادش. میگم یک مقدار نگاه خودمون رو ارتقا بدیم تو این قضیه و رشد فکری بچهای خودمون رو الزاماً موکول نکنیم به اینکه تجهیزات گران قیمت یا وسایل شبیه این باشه. حتی کار با میخ و اره و چوب و این چیزا هم شاید بتونه آغاز خوبی باشه چنین چیزی باشه. فکر میکنم فعالیت‌های فوق برنامه میتونه موثر باشه. یه نکته مهم هم اینه که ظرفیت آموزش پذیری دانش آموزای ما خیلی بیشتر از اون چیزیه که نظام رسمی آموزش داره بهشون ارائه میده. فعالیت‌های فوق برنامه مدارس میتونه موثر باشه تو این قضیه.
ای که بنا فرمودی فرصت‌های پایانی برنامه است. ما تلاش کردیم در این برنامه بپردازیم به بحث فرزند پروری کارآفرینانه و بحث آفریدن کار، آفریدن شغل، آفریدن پول، خلاقیت، تولید ثروت، تولید پول و موفقیت در جامعه با توجه به رویکرد عمومی که بتونه در جامعه گسترش پیدا بکنه. از صحبت‌های شما جناب جدی سپاسگزاری می‌کنم و حضورتون همینطور آقای دهقان. خانم‌ها آقایان، فرصت ما در همینجا به پایان میرسه. در برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد، ما به موضوع فرزند پروری کارآفرینانه پرداختیم که چگونه راهکارهایی رو کارشناسانی که در برنامه بودن مطرح کردن. دو کارشناس ما در برنامه داشتیم، آقای مهندس حبیب جلیلی رسی که در یک مؤسسه هنر و اندیشه و در بحث کسب و کار و کارآفرینی فعالیت دارن و کارشناس هستن، دیدگاهشون رو مطرح کردن. همینطور آقای رسول دهقان ساین که در یک دبیرستان‌ها مشغول هستن، استارتاپ هم و کارشناسی استارتاپ رو دارن، در این زمینه آموزش میدن. و سپاسگزاری میکنم از بودنتون، ممنونم. نیمروزتون خوش.